بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این سوال بود که بنابراین که شما میگید که خاتمیت هست، این سوال مطرحه که چه حکمتی هست در خاتمیت و حال اینکه بشر در استکمالش وقفه نکرده، استکمال بشر ادامه داره و شما میگید نبوت خاتمه یافته است، اینجا چه حکمتی درش هست؟ که عرض شد که یه جواب اجمالی داره که جواب اجمالیش این است که خدا میدونه، خدا حکیمه و این کاری رو که انجام داده از روی حکمته و وجهش پیش خودش. یکی هم یک تقریباتی گفتیم در اینجا ممکنه که عرض کنیم و اون تقریبات اینه، یه مقایسه‌ای کنیم زمان بعد از اسلام رو با زمان پیش از اسلام مقایسه کنیم و ببینیم با همدیگه فرق دارن یا فرق ندارن. گفتیم در این مقایسه وقتی نگاه میکنیم یک عللی رو میابیم که اون علل ایجاب میکنه آمدن نبی رو، ولیکن بعد از آمدن پیامبر اسلام و اسلام میبینیم اون علل که ایجاب میکرد آمدن نبی رو دیگه نیست. اون علل رو این حساب میگیم پس دیگه ایجابی نداره آمدن نبی. اون علل چی بود؟ گفتیم در زمان سابق کتاب‌هایی که از پیش خدا نازل می‌شد بر امت‌ها، یه مدتی که می‌گذشت کتاب دستخوش تحریف واقع می‌شد، کم و زیاد می‌کردند، یه قسمتش رو حذف می‌کردند، کتم می‌کردند، نشون نمی‌دادند، مثلا یا کم و زیاد می‌کردند. این یکی از علل بوده که در امت‌های پیش وجود داشته. همچنین برنامه‌هایی که ارائه می‌شد، برنامه‌ها غالباً به صورت کلی نبود، برنامه‌های مقطعی و جزئی ارائه می‌شد و اونها تحمل مسائل کلیه رو نداشتند، لذا جزئی و مقطعی برای اونها ارائه میشد که قهریست وقتی که زمان عوض میشد و مقاطع تبدیل میشد تقاضای حکم جدیدی داشت که حکم جدیدی ارائه بشه برای اینکه مقطع جدیدی به وجود آمده. به صورت کلی که ارائه نشده که هر مقطعی رو ما ببریم با کلی مقایسه کنیم و از تطبیق کلی حکمش رو استخراج کنیم، بلکه مقطعی بیان شده و جزئی بیان شده به این ترتیب. این هم باز یکی از علله که می دیدیم روی این حساب. و این مطلب سیوم هم که گاهی همون چرا که نازل می شد از پیش خدا محتاج به تفصیل و تبیین و تفسیر بود، که این تفصیل و تبیین و تفسیر باز یه نبی دیگری میخواست بعد از اون نبی که از دنیا رفته بود او بیاد برای مردم تفصیلاتشو بیان کنه، تفسیرشو بیان بکنه، امثال اینها. اینا موجبات این بود که نبی تجدید بشه، ولیکن در اسلام میبینیم اینجوری نیست. کتابی را که از پیش خدا نازل شده بر امت اسلامی، این کتاب دستخوش تحریف واقع نشده و همون کتابی است که بر رسول گرامی اسلام نازل شده، هیچ تحریفی درش نیست. بنابراین این مسئله که قبلا موجب شده بود تجدید نبوت، می‌بینیم این مسئله در اینجا نیست. مسئله دوم این بود که مقطعی احکام بیان می‌شد و جزئی در اسلام میبینیم کلیات آمده و با این کلیات حکم هر جزئی قابل استخراجی، حکم هر مقطع قابل استخراج و استنباطی، به صورت کلی مطالب ابلاغ شده و ارائه شده. و اون چم که بشر احتیاج داشته باشه تا روز قیامت، اونها رو رسول گرامی اسلام بیان فرمودی. خدا به رسول خدا ابلاغ کرده، رسول گرامی اسلام هم بیان فرموده. حالا یا بیان مستقیم برای مردم یا بیان به واسطه، مثلا اونها رو ابلاغ فرموده به ائمه اطهار، ائمه اطهار هم به مردم ابلاغ میکردن به این ترتیب. لازم نیست که مستقیم به خود مردم بیان بشه، بیان به واسطه هم باشه بالاخره بیان شده، مردم هرچی میخوان احتیاج دارن بعد رجوع کنن به ائمه اطهار، از ائمه اطهار بگیرن. و ما میبینیم مثلا در آیات شریف قرآن میبینیم دین اسلام رو در همون موقعی که پیامبر اسلام نزدیک بود که رحلت بکنن، قصه قدیر خم که پیش اومد، تعبیر فرمودن از اسلام دین کامل و دین جامع و دینی که مورد رضایت خداست، دیگه هیچ نقصی عیبی نداره. این نمیشه الا به این که جامعیت داشته باشه این دین، اون چرا که بشر احتیاج داره در این دین ارائه بشه و وجود داشته باشه برای ارائه. ولی اگر برام میشه یه سلسله از احکامی باشه که ارائه نشده باشه در دین اسلام، دین اسلام کامل نیست. ولی اینکه نص آیات شریف است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تصریح میکنه به اتمام کمال جامعیت دین، مرضی بودن این دین. این بدون جامعیت و بدون اینکه همه حوائج تو اسلام باشه نمیشه، و الا جامعه بشری نیاز به اومدن پیامبر دیگری دارن. این خود دین اسلامو داره میگه. اونو از کردن فرق نمی کنه. بله، این الیوم اکملت لکم دینکم به واسطه همون شأن نزولش همونه که وقتی که ایشون رو نصب فرمودن به عنوان خلافت و جانشینی، خب اینجا این آیه شریف هم نازل شد، همونه. اما اونش تفاوت نداره در مسئله ما، در مسئله ما چه بیان مستقیم باشه چه به واسطه، هر دوش استفاده میشه. البته ما معتقدیم به واسطه است، چون در اون مجالی که پیامبر اسلام داشتن تمام مردم تا روز قیامت که احتیاج دارن نشد بیان بکنن. بیانهای عادی پیامبر اکرم برای مردم همونهایی بود که ضبط کردن و نوشتن. اما بیانهای غیر عادی که یه سلسلش هم اشراقی بوده که به صورت اشراق به علی علیه السلام دادن، اون حدیثی هست که عامه هم نقل کردن حدیث رو که موقع رحلت رسول خدا حضرت علی اونجا حضور داشتن و هزار باب از علم رسول گرامی اسلام تعلیم علی داد که از هر بابی هزار باب منفتح میشه. این هزار هزار که تعبیر میشه از باب کثرت، هزار مدخلیتی نداره، یعنی علوم کثیره رو همونجا در یک لحظه اشراق کردن به نفس علی علیه السلام، در یک لحظه همه این علوم توی ذهن علی علیه السلام و روان علی علیه السلام جاری شد، آمد در همون یک لحظه. اینا یک آموزش های غیر طبیعی است. آموزش های طبیعیشون همین بوده که مردم میمدن سوالی میکردن، بیانی میکردن خودشون و تبلیغ داشتن. اینا آموزش های غیر طبیعی است که اون چرا که از راه وحی به دست آورده بودن اونها رو پیش علی علیه السلام به ودیعه گذاشتن، ایشون هم همینطور تا الان خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست. اون چرا که جامعه بشری احتیاج دارن موجوده. بالاخره اسلام دینی است که جامعه همه حاجات بشری هست. وقتی جامعه همه حاجات بشری هست، پس نیاز دیگه نداره که بریم سراغ نبی جدیدی و بگیم نبی جدیدی وجود داشته باشه. با این زمینه که حالا شاید اینم بشه به عنوان سر این مطلب که چطور اسلام جامع همه این مسائله، این است که مقطعی بیان نشد بلکه به صورت کلی بیان شده. مثلا شما ملاحظه کنید احکام معاملات، ما در احکام معاملات خیلی حکم داریم، این مکاسب محرمه ملاحظه کنید، بیع و نگاه کنید، خیارات و ملاحظه فرمایید. تازه این احکامی در اینجا آمده، احکام مضاربه اینجا نیست، احکام مساقات اینجا نیست، احکام اجاره اینجا نیست. این مکاسب با این طول و تفصیل، این همه بیعه و خیاراته و باز بیعهای محرمه در اینجا جمع شده. ما احکام زیادی داریم که همش معاملات. این احکام زیادی که ملاحظه می‌فرمایید همش به صورت کلی. به صورت کلی چیه؟ مثلا در بیع راجع به خرید و فروش صحبت میکنه، دست نداشته روی چیزی که در اون عصر بوده و عصرهای بعد ممکنه نباشه، یا دست نگذاشته روی یک چیزی که شامل نشه این چیزای مستحدثه رو که بعداً به وجود اومده. حکم کلی بیان میکنه در بی باید قراری نباشه، حالا چه اشیایی که در اون زمان بود و رد بدل میشود، چه اشیایی که در بعد وجود میاد و رد و بدل میشه، فرقی نمیکنه از این حکم. همین احکام هست، احکام ثابته است برای معاملات. معامله نباید قراری باشه، نباید به ضرر باشه، امثال اینها. پس اگر تغییر و تبدیلی به وجود میاد در ناحیه متعلق احکام، این تغییر و تبدیل به وجود میاد متعلق احکام تغییر پیدا میکنه. یه روزی بود ماشین نبود مثلا، خب حالا امروز ماشین به وجود اومده، سابق سراغ از خرید و فروش ماشین نمیشد، حالا همون احکام رو ماشین پیاده میشه. سابق روی الاغ و اسب و اینجور چیزها خرید و فروش میشد، حالا بیشتر رو ماشین مثلا اینها میاد. اما حکم بی که فهم نکرده، خرید و فروش، خیارات، همه اینا سر جاش محفوظ. یا احکامی که برای دفاع هست مثلا، این احکام کلیه که برای دفاع صحبت شده، کسی که با اسلام سر جنگ داشته باشه، مثلا بیزه اسلام، مجتمع اسلامی در معرض خطر قرار بگیره، حالا خطر روم باشه یا خطر مثلا غیر روم باشه فرق نمی کنه. در پیش در صدر اسلام روم و فارس خطر بود برای اسلام، حالا امروز شرق و غرب خطرن برای اسلام، اما احکام دفاعش فرق نمی کنه. همون احکامی که برای دفاع قبلا بود همون احکام حالا هم هست، هیچ تفاوتی نکرده. متعلق احکام، طرف احکام تغییر پیدا می کنه و تبدیل پیدا میکنه. پس احکام به صورت کلی بیان شده در هر عصری، در هر زمانی، این احکام دفاع، احکام زواج، احکام معاملات، اینها قابل پیاده شدنه، اینها رو میشه پیاده کرد. بله، عرض کردیم اونا تحمل این که به صورت کلی برای اونها گفته بشه تحملش رو نداشتن، تمام مسائل کلی رو نداشتن بینتر. بله، دلیل ما هم رجوع به احکام خاصه ایست که اونا دارن، به کتاب های اونا که مراجعه بکنید مشخص میشه که در کتاب های اونا، ما الان مثلا، البته الان اونچه که در اختیار ما هست اینجوره که ملاحظه میکنیم به این تفصیل که ما احکام کلی داریم نیست، یا آیات قرآن که از اونا چیزایی رو نقل میکنه به این تفصیل که ما احکام کلیه داریم نیست. لذا خود نسخ یکی از شواهدشه که همینطور هر نبی که میومد اون برنامه های نبی قبلی رو نسخ میکرد، قسمت های عمدهش رو نسخ میکرد و بعد خودش یک آیین جدیدی و شریعت جدیدی میورد برای اونا ارائه میکرد. خود نسل که از شواهد جزئی بودن اون برنامه هاست، ولی نسل لازم نداشت. اگر کلی بود ما محتاجی به نسل نبودیم. بنابراین نه، اونا چون آخه برای همیشگی نبود دینشون، که دین و شریعت های گذشته برای همیشه نبود، در همون مقطع خودشون جامع بود، در مقطع خودشون و زمان خودشون جامع بود، اما چون برای همیشه نبود لذا خب ممکن بود یک قصوری درش باشه که برای آیندگان اون فایده نداشته باشه یا جامعیت نداشته باشه. در اون مقطع خاص بله، دوای درد اونا همون برنامه ها بود. اون مقطعی که تمام شد بعد برنامه جدیدی بیاد و برنامه جدیدی هم می اومد. هر پیامبری که از پیامبران اولوالعزم می اومدن نسخ میکردن دیگه، اون چیزهای قبلی رو نسخ میکردن. بنابراین ملاحظه میکنیم که ما میبینیم اون جهاتی را که موجب میشد هی نبوت تجدید بشه اون جهات در اینجا نیست الان. نه تحریف هست، نه قصور هست، نه مقطعی هست، بلکه همه چی سر جاشه. راجع به کلیات الان صحبت میکردیم، این احکام ملاحظه میکنید این احکام کلی بیان شده و طرف این احکام یه تغییراتی درش پیدا بکنه چه ربطی به اصل احکام داره؟ این به صورت کلی بیان شده و قابل تطبیقه در هر زمانی و در هر شرایطی. به اضافه یه اصول کلیه هم در اسلام بیان شده که با اون اصول کلیه میشه حل مشاکل کرد، مشکلاتی که پیش میاد با اون اصول کلیه میشه حل کرد، مثل قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، اینجور چیزایی که ما داریم. اینها در یک مشکلات عصری که انسان واقع میشه با اینا انسان میتونه حل کنه. قاعده اهم و مهم که اینها میتونه مبنای یک حکم حکومتی فقیه قرار بگیره. فقیه در یه عصر زمانی میبینه همین بیعی را که جایزه به طور کلی، در این شرایط خاص به طور محدود تحریم میکنه. به واسطه چی؟ واسطه همون کلیات که در اسلام بیان شده. اون کلیات چیه؟ قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، تقدیم اهم بر مهم، اینها رو مبنا قرار میده و حکم میکنه در اینجا به حرمت همین چیزی که جایز بود. میگه تا یه مدتی این فعلا جایز نیست، چون که از پیامبر اسلام در صدر اسلام نقل شده که ایشون به ایشون که گوشت کم شده مراکب رو مردم اینها میکشن، مثلا کسی الاغ داره میکشه، اسب داره میکشه و استفاده میکنن از گوشتش، فرمودن که دیگه مجاز نیستن چنین کاری بکنن، هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. خب همه مالک بودن، در این حال پیامبر فرمودن که شما که مالکی جایز نیست بکشی گوشتشو بخوری، ضرورت اجتماعی هست، باید مراکب وجود داشته باشن. خبر دادن فلانی این الاغشو کشت و گوشتاش هم بار کرده، فرمودن برید اون دیگ رو از سر بار بردارید خالی کنید رو زمین تا دیگه در کسی دیگه این کارو نکنه. خب اینا حکمای حکومتی است دیگه، وقتی که شرایط ایجاب کرد حکم حکومتی رو حکم میکنن تا یه مدتی، بعد که ضرورت تمام شد در عهد بعدی ائمه مثلا فرمودن این مربوط به اون موقع بوده، حالا ربط به حالا نداره، اون موقع ضرورت بود پیامبر اسلام اینجور حکم فرمودن، اما الان دیگه اون ضرورت نیست. پس اگه ضرورتی پیش بیاد، اضطراری پیش بیاد، اونجا ممکنه که فقیه یه تغییراتی در حکم بده. همینا هم در خود فقه اسلام آمده، اجازه داده شده به فقیه چنین کارهای انجام بده. پس ما مواجه با مشکلات نمیشیم. در هر عصر و زمانی کلیاتی داریم، کلیات ابتدایی، بعدم یه کلیات حاکمه ای داریم که به وسیله اون کلیات حاکمه میتونیم از هر مشکلی بیرون بریم. اینجوریه روی حساب میبینیم موجبات نبوت جدید در اینجا نیست. این حساب، این نسبت به این شبهه. و اما سوال بعدی که در اینجا مطرحه اینه که گفتم لازمه ختم نبوت که شما میگید که نبوت مختومه شده و دیگه ادامه نداره، لازمش این است که قطع بشه ارتباط امت اسلامی با مبدأ اعلا، یعنی هیچ ارتباطی دیگه با مبدأ اعلا نداشته باشن. شما میگید نبوت دیگه منصد شده، ادامه نداره. این جوابش اینه، جوابش این است که نه خیر، ما قبول نداریم. با خاتمه پیدا کردن نبوت اینجور نیست که ارتباط با مبدأ اعلی این منصد شده باشه، بلکه ارتباط باقی، صورتش فرق میکنه. قبلا ارتباط با به وسیله پیامبر اسلام بود، بعد از پیامبر اسلام ارتباط به وسیله ائمه اطهار علیهم السلام. ائمه اطهار مربوطن با مبدأ اعلی، نوع ارتباطشون با رسول گرامی اسلام فرق میکنه. ما رسول گرامی اسلام به صورت وحی بود، جبرائیل میومد پیام میآورد از نهایه خدا به صورت وحی، مال اونها به صورت الهام و تحدیث و ارائه دادن ملائکه امور رو به اونها. بابهای مختلفی ما در اصول کافی داریم، در روایات داریم که ائمه محدثون، الائمه محدثون، یعنی برای اینها گفته میشه مطالبی که پیش میاد و مسائلی که رخ میده به اینها گفته میشه. در شبهای قدر مقدرات افراد برای اونها گفته میشه و اظهار میشه، اطلاع دارن اونها، الهاماتی رو بلا واسطه اونها دارن، گاهی الهاماتی رو هم به واسطه دارن. بنابراین روی حساب ارتباط قد نیست، ارتباط موجوده، ارتباط ولی با خداست. تا قبل از اینکه پیامبر رحلت کنن، پیامبر ارتباط با مبدأ داشت، بعد از پیامبر اسلام ولی ارتباط با مبدأ داره، پس ارتباط قد نیست. اونا اصلا امامت رو از اون شأنی که داره اردن پایین، برادران اهل سنت. اونا امامت رو به معنای امارت گرفتن. حالا انشاءالله ما میرسیم در بحث امامت که اونجا عرض میشه که امامتی که شیعه میگن با امامتی که عامه و برادران اهل سنت میگن خیلی تفاوت داره. اون امارته، یعنی فرموندار شدن و فرمون دادن و اینجور چیزهاست. ما امامت رو در این شأن بالایی میدونیم، امارت رو یکی از شؤون امامت میدونیم، امارت یکی از شؤون میدونیم. اون امامتی که ما میگیم اون مقامی است که دست هر کسی به اون مقام نمیرسه. به هر صورت اونها البته باید جواب تهیه بکنن، اونجور که اونها میگن باید جواب تهیه کنن. حالا ما وکیل وصیه برادران اهل سنت نیستیم، فعلا نسبت به معتقدات خودمون داریم صحبت میکنیم. مثلا معتقدات خودمون رو، عقیده خودمون، ما ارتباط رو مستدام میدونیم. ارتباط به صورت دیگری توسط ائمه اطهار و اولیاء ما برقرار، ارتباط موجوده. و همین اعجازها که میکردن، غیبگویی‌هایی که میکردن، همه اینا شاهد ارتباطاتشون دیگه. اعجاز کی میکنه؟ اعجاز کسی است که با مبدأ مرتبط باشه. کسی که با مبدأ مرتبط نباشه که اعجاز نمیتونه بکنه. یا غیبگویی هایی که میکردن و اینا همه در اثر ارتباط با مبدأ متعال بود، اینها رو بیان میکردن. روی این حساب پس نباید گفت که با مسئله خلاص خاتمیت ارتباط امت، ارتباط بشر با مبدأ اعلی مثلا قطع میشه. نه، قطع نیست، ارتباط برقراره به صورت و گونه دیگری. این تا اینجا میرسیم. بعد در عبارت مرحوم مصنف داشتیم، ایشون امور رو راجع به پیامبر اسلام بیان فرمودن که فرمودن ایشون خاتم النبیین، بحثش گذشت. بعد فرمودن سید المرسلین و افضلهم علی الاطلاق. پیامبر اسلام افضل بر هر پیامبری است از پیامبران گذشته. حالا در اینجا این بحث پیش میاد که این افضلیت از پیامبران گذشته به چه دلیل میگید شما پیامبر اسلام افضل از اونهاست؟ اینجا یکی دو دلیل ذکر شده، اون یکی همین رسالت عامه دائمیه پیامبر اسلام تا روز قیامت، این برای هیچ کس از انبیای گذشته نبوده و پیامبر اسلام این مقام بزرگی رو ایشون دارن که حامل رسالت الهی هستن به طور دائمی تا روز قیامت. هیچ پیامبری ما نداریم که اینجور توسعه داشته باشه رسالتش و مأموریتش. این حاکی از یک عظمت و بزرگی اون رسوله، چون مطابق اون سعه اون مأمور بهش رسالت میدن. هرچه بزرگتر باشه رسالت بزرگتره، هرچه رسالت بزرگتر باشه حاکی از اینه که اون شخص واجد مراتب بالاتری است از لیاقت و صلاحیت. پس این یک جهت. جهت دوم میگیم مخاطب شدن به قرآن کریم، این که قرآن کریم بحثش بعدن میاد که واجد همه معارف الهیه هست و درش تبیان هر چیزیست. این قرآنی که واجد همه معارف هست و تبیان هر چیزی هست، این با پیامبر اسلام مخاطبه شده، طرف خطاب پیامبر اسلام بوده و پیامبر اسلام حق قرآن رو خوب میفهمید و درک میکرد. بحث اون چرا که فرمودن و انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو اون کسی میفهمه و درک میکنه که خطاب بهش شده و برش نازل شده. اون وقت قرآن یه فهم ظاهری داره، رسول گرامی اسلام او رو میدانست و فهم بطونش رو هم میدانست. قرآن دارای بطونهای مختلفی است، دارای اسرار، ظاهرش یک دلالتهایی داره، بطونش یک دلالتهای دیگه ای داره و یک کشفیاتی از عالم غیب داره بطون قرآن که این نمونه های کوچکیش رو گاهی از اوقات بعضی اولای خدا هم مثلا بهشون داده میشه. فرض کنید که شما میرید پیش استخاره کنید، مثلا او قرآنی که باز میکنه میفهمه شما میخواید چی کار بکنید، مثلا میگه که شما چنین کاری میخواید بکنید. مثلا یه وقتی که از آقایون گفت در مورد فردی، گفت به این که کسی رجوع کرد به او برای استخاره، گفت این کاری که میخوای بکنی این کار خوب نیست. مثلا خیلی تعجب کرد و اینها، گفت پیش خودم دوباره نیت میکنم همون کار اولی رو، بعدش میگم استخاره کنی. بعد گفت آقا استخاره دومی شما بگیرید بر ما. گرفت گفت اینم که همونه. این آره نمونه های خیلی جزئی است که هست، این چیزا بوده که واقعا از همین قرآن کشفیاتی داشتن. اینا دیگه مال ظاهر عبارت نیست که ما با المنجد و نمیدونم با چند کتاب لغت و چند تفسیر و مجموع البیان و مثلا المیزان و اینها بتونیم از تو ظاهر قرآن در بیاریم. نه، نمیشه. اینا یه وادی دیگری داره و راه دیگری داره و به اهلش میدن اونها به صورت‌های خاصی است که ما ازش خبری نداریم. علی پیامبر اسلام همه این مدارج و مراتب رو واجد بود. ظواهر قرآن که معلوم، معارف عالی قرآن معلوم، بطونش معلوم. خب وقتی که قرآن تبیان هر شیء است و قرآن بر هر کتاب منزلی این فضیلت داره، طبعا مخاطب با این قرآن و کسی که عارف به این قرآنه از انبیاء گذشته فضیلت پیدا میکنه دیگه. انبیاء گذشته که چنین قرآنی بهشون نازل نشد، دارای چنین معارفی نبودن، دارای چنین اطلاعاتی نبودن. پیامبر اسلام دارای چنین معارفی، دارای چنین اطلاعاتی هست و بوده، روی این حساب افضلیت پیدا میکنه از اونها. مضافاً بر این که اخلاق فاضله پیامبر اسلام بسیار اخلاق عالیه بوده که این رو خدای متعال در توصیف اخلاقیشون اون رو به اخلاق عظیم نامیده که در هیچ پیامبری چنین توصیفی پیام خدای متعال نکرده از اونها که اینو اخلاقشون عظیم بوده، فقط از پیامبر اسلامه که میگه انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک خلق و اخلاق عظیمی هستی. حالا اخلاقیات پیامبر اسلام هم که در روایات اونجاها باید مراجعه کرد و ملاحظه کرد. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله در کتاب المیزان به مناسبت در همین جلد 6 صفحه 357 به بعد اونجا یک قسمتی از این روایات را که حاکی از اخلاق فاضله رسول گرامی اسلامه اونجا ذکر فرمودن، حدود 180 مورد در اونجا از اخلاق فاضله ایشون ذکر فرمودن که به اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. اخلاق ایشون، اخلاق باطنی ایشون، چون اخلاق یه قسمتش مربوط به خلقیات که روحیات انسانه، یه قسمتش مربوط به اخلاق عملی است که در عمل انسان باید مراقبت کنه، و یه قسمتش مربوط به آداب و سنن تعبیر میکنن. اینا رو هم دیگه تمامش نمونه و از هر جهت اخلاق فاضله که اسوه از پیامبر اسلام در اخلاق و در اون فضائل اخلاقی که داشتن که برای همه جهانیان اسوه بودن. لذا ما می‌بینیم از نظر اخلاق، از نظر معارف، از نظر رسالت، از همه اینها می‌بینیم برتری داره ایشون نسبت به انبیاء گذشته. روی حساب سید المرسلین که میگن، سید الانبیاء که میگن، این زمینه ها رو داره در اینجا. و به حسب روایات هم که مراجعه میکنیم، در خود روایات هم اومدن سوال کردن و ائمه المسلم تصدیق کردن، خودشون بیان کردن و تصریح کردن به اینکه پیامبر اسلام سید المرسلینه. از جمله روایات این روایت که در کتاب شریف عیون اخبار رضا مال مرحوم شیخ صدوق اونجا نقل کرده که مأمون سأل علی ابن موسی رضا، سوال کرد از حضرت رضا علیه السلام، ان یکتب له محض الاسلام علی الایجاز و الاختصار، تقاضا کرد که شما اسلام رو به طور خلاصه برای من بنویسید، و حضرت این تقاضای او رو پذیرفتن و از جمله مطالبی رو که در اون نوشته ایشون نوشتن این بود که فرمودن و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله و امینه و صفیه و صفوته من خلقه، فرمودن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد خداست و رسول اوست و امین اوست و صفی او. صفی به معنای برگزیده آمده، به معنای مخلص آمده، خالص آمده. و صفته من خلقه، صفه هم از همون ماده است. اگه اونو مخلص معنا میکنید صفه رو به معنای برگزیده بکنید، یا اگر اولی رو به معنای برگزیده میکنید دومی رو همون مخلص معنا کنید. یعنی کسی روی به عنوان مخلص و خالص شده از بین خلقش او رو پذیرفته و انتخاب کرده. و سید المرسلین، سید مرسلین بود رسول گرامی اسلام و خاتم نبیین و افضل العالمین و افضل عالمیان بوده. لا نبی بعده، نبی بعد از اون نیست، ولا تبدیل لملته ولا تغییر لشریعته. و ان جمیع ما جاء بهی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم هو الحق المبین. از این سری روایات ما زیاد داریم که این روایات تصریح میکنه که پیامبر اسلام سید المرسلینه. این تصریحات رو کی میکنن؟ ائمه اطهار که با عالم غیب مربوط بودن و قولشون قول خداست. اونا دارن میگن که رسول گرامی اسلام سید المرسلین بود. و همچنین جمله دیگه از روایات هست که اینها این مفاد داره، میگه اون چرا که انبیا داشتن وارث همه اونها رسول گرامی اسلامی. خب طبعا هر مزایایی که اونها داشتن اینجا جمعه، چون جمعه پس افضل از اونهاست. و این سری روایات هم متعدده، از جمله این روایات این یه روایتی که در کافی شریف از ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل فرموده که میفهمد حضرت صادق به من گفت که یا ابا محمد. ابو بصیر دو تا کنیه داره، یکی ابو بصیره یکی ابا محمد. فرمودن یا ابا محمد ان الله عز وجل لم يعطي الانبیاء شيئا الا وقد اعطاه محمدا صلی الله علیه و سلم. خدای متعال عطا نفرمود به انبیا چیزی رو الا اینکه او رو به حضرت رسول گرامی اسلام عنایت فرمود. پس اون چی که اونا داشتن از مزایا، فضائل و علوم همه رو رسول خدا داشت. طبعا ایشون افضل از دیگرانه، طبعا سید المرسلین میشه. وقت بعد فرمودن که وقد اعطا محمدان صلی الله علیه و سلم جمیع ما اعطا الانبیا، اون چرا که اعطا فرمود به انبیا. و اندنا، فرمودن حالا اون چرا که پیش حضرت رسوله به عطا شده به ایشون پیش ماست. این اندنا اشاره به این نکته است. اندنا از صحف التی قال الله عز و جل، اون صحفی را که خدا در قرآن فرموده، صحف ابراهیم و موسی، اون صحف پیش ماست، به ما رسیده اون صحف. قلت و جعلت و فداک هیل الواح، آیا اونا به صورت لوحه؟ فرمودن بله به صورت لوحه که پیش ماست. و همچنین روایت دیگری هم در اینجا نقل شده که باز اینم از کافی است، از حضرت موسی بن جعفر که از ایشون تعبیر به ابوالحسن اول میشه. ایشون راوی میگه که من خدمت ایشون عرض کردم که جعلت فداک ابی صلی الله علیه و سلم ورث النبیین کلهم. بفرمود که ایشون وارث همه انبیا بوده؟ فرمود نعم. قلت من لدن آدم حتی انتها الى نفسه، از حضرت آدم تا خودش وارث همه بوده؟ قال ما بعث الله نبیا، خدا هیچ نبی را بعث نفرمود و مبعوث نفرمود الا اینکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اعلم من، از همه اونها اعلم بود. قال قلت ان عیسی ابن مریم کان یحیی الموتا باذن الله، حضرت عیسی مردگان زنده می کرد و حضرت موسی مردگان، حضرت عیسی مردگان زنده می کرد. حضرت فرمودن صدقت، درست. و سلیمان ابن داوود کان یفهم منطق الطیر، سلیمان داوود صحبت‌های طیور رو می‌فهمید، درک می‌کرد که چی میگن اینها. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقدر علی هذه المنازل، تمام این منزلت‌ها، چه علمی چه غیبی چه احیاء موتا چه فهم کلمات حیوانات، هر چی که مزایا انبیا داشتن، همه اینها برای رسول خدا ثابته و برای ایشون هم هست. اینم جمله از روایاتی که این مطلب دلالت داره. جمله دیگه از روایات هست که مسئله خلقت پیامبر اسلام و ائمه‌ها رو بیان میکنه. میفرماید اینها خلقتشون جور بوده که از همه جلوتر خلق شدن، ابتداعا اینا آفریده شدن و به صورتهای نوری آفریده شدن، بعد دیگران آفریده شدن. این ابتداییت هم علامت فضل و برتری این هاست که اینا رو خدا بر اونها مقدم داشته، با اینکه از جهت جنبه طبیعی و ظاهری اونا مقدم بودن بر رسول خدا، اونا جلوتر خلق شدن، خلق ظاهری، اما اشباه و صورتهای نوری اینها جلوتر آفریده شده. اینا هم باز آیه و نشانه فضیلت و برتری اونهاست. از جمله این روایته که باز در اصول کافی نقل شده از جابر ابن یزید جعفی که قال لی ابو جعفر علیه السلام یا جابر ان الله اول ما خلق محمدا صلی الله علیه و آله و اترته الهدات المهتدین فکانوا اشباح نور بین یدی الله. می فرماید خدا در اون اول، در اون حالی که خلق میکرد، در اولین وقتی که خلق میکرد، خلق کرد رسول گرامی اسلام و اطرت او رو. اطرتش هم که هدات مهتدین هن، اطرتی هستن که میتونن هدایت کنن جوامع بشری رو و خودشون هم هدایت یافتن، خودشون هم به هدایت رسیدن و دیگران رو هدایت میکنن. فکان و اشباه نورین، اینا شبه نوری داشتن. اشباه در لغت میگن شبه یعنی شخص. اینها به سو همین صورت هایی که داشتن در اونجا صورت نوری برای اینها وجود داشته، صورت نوری داشتن. بین یدی الله، یدی الله یعنی در محضر اله، در محضر خدا، خدا که دست نداره. یدی الله یعنی در محضر الهی اینا ابتداعا خلق شدن، دیگران بعدن آفریده شدن و خلق شدن. پس بنابراین این که فرمودن پیامبر اسلام سید المرسلینه، این جز مسلمات. اما نسبت به این که افضل از همه عالمینه، خب وقتی که سید المرسلین باشه و افضل از انبیا باشه، به طریق اولا از دیگران افضله، دیگه روشنه. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.